سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. من جعفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. روز آتون بایو و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است در حالی که بودجه جهان برای افغانستان کاهش یافته، مردم این کشور با بحران جدی بشری و انکشافی روبرو هستند. و امروز هنگام ارائه گزارش خود در مورد وضعیت کنونی افغانستان به شورای امنیت ملل متحد گفت که از جمله 3 میلیارد دلار تقاضا شده از جامعه جهانی برای رساندن کمک‌های بشری، تنها 30%، یعنی حدود 900 میلیون دلار اختصاص داده شده. او افزود که نشانه های وجود ندارد که در سال روان منابع مالی چشمگیر دریافت کرده بتوانند. خانم روزا اوتنبایو با همچنان با اشاره به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت که ایجاد این قانون پیام سیاسی منفی در مورد تعامل مثبت طالبان و جهان میفرستد، پیامی که به گفتهش نادیده گرفته نمی توانند. در این قانون که در 21 ماه آگوست اعلام شد، صدای زنان عورت توصیف شده و آمده که در بیرون از خانه تمامی بدن زنان به شمول صورتشان باید پوشیده باشد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که هیچ بهانه نمیتواند که محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. آقای بنت امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که به مناسبت 3 سالگی بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان، با کمپاین جهانی صدای دختران افغان آموزش نمیتواند منتظر بماند پیوسته است. او همچنان افزود که همه زنان و دختران افغان حق آموزش دارند. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان در 15 آگست 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و همچنان در دسامبر 2022 دروازه های پوهنتون ها را نیز برای دانشجویان دختر مسدود کردند. در نخستین بازی سلسله بازی‌های یک روزه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی این کشور با تفاوت 6 ویکت شکست خورد. این بازی با میزبانی افغانستان امروز در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شد. آفریقای جنوبی برای افغانستان 107 دوش هدف تعیین کرده بود. افغانستان با از دست دادن تنها 4 بازیکنش این هدف را تکمیل کرد. بازی دوم به روز جمعه 20 سپتامبر و بازی سوم روز یکشنبه 22 سپتامبر برگزار خواهد شد. با سلسله جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان در دومین مسابقه‌اش در انجام در برابر ارجنتین شکست خورد. بازی امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان با نتیجه 2-1 به نفع ارجنتین پایان یافت. افغانستان در نخستین مسابقه‌اش انگولا را با نتیجه 6-4 و ارجنتین هم اوکراین را با نتیجه 7-1 شکست دادند. افغانستان، اوکراین و ارجنتین و انگولا در 21 سپتامبر به میدان خواهند رفت. این مسابقات از 14 ماه سپتامبر به این سو در تاشکند روان است. و مجمع عمومی ملل متحد امروز قطعنامه غیر الزامی را تصویب کرد که بر اساس آن فلسطینی ها خواهان پایان حضور اسرائیل در غزه و کرانه غربی ظرف 1 سال شدند. 124 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند، 14 کشور رأی منفی و 43 کشور نیز رأی ممتنع. دنی دانون، سفیر اسرائیل، تصمیم این قطعنامه را تصمیم شهرمانه توصیف کرده که با گفتهش از تروریسم دیپلماتیک مقامات فلسطین پشتیبانی میکند. در این قطعنامه همچنان خواسته شده که نیروهای اسرائیل باید مناطق اشغالی فلسطینی ها و شهرک های یهودی نشین را تخلیه کنند. دو 5 دقیقه شب با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه افغانستان موضوع مورد بحث نشست امروز شورای امنیت ملل متحد، اما برای زنان افغان چقدر مهم است؟
متاسفانه نشست هایی که برگزار شد فرمالیته بود یک جورایی و تا کنون به زن افغانستان آنچنان که باید به طور جدی پرداخته نشده و وضعیت زنان افغانستان در واقع به یک گروگان سیاسی بین جامعه جهانی و طالبان مبدل شده.
ملل متحد میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 2000 رویداد امنیتی را در افغانستان ثبت کرده است.
عبدالمنان از ولسوالی سنگتخت بندر طرف خانه می آمد. توسط یک تعداد اشخاص ناشناس در مسیر غور و دایکندی به شهادت رسید.
در مورد سفر یک مقام ارشد روسیه به ایران هم به شما خواهیم گفت و برنامه ورزش را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی سپری کرده باشید. طوری که در خبرها هم گفتیم وضعیت کنونی افغانستان موضوع مورد بحث نشست امروز شورای امنیت ملل متحد بود. بیایید بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنویم.
در نشست 9726 شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز در مقر این سازمان در نیویورک دایر شد و در آن نمایندگان دائمی افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز دعوت شده بودند، روزا اوتونبای و نماینده ویژه سرمنشی این سازمان و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گزارش خود را در مورد وضعیت جاری افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه کرد. در این گزارش که هر 3 ماه یک بار برای ارائه به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه می شود، روزا اوتونبای و با صحبت در مورد فعالیت های یوناما درباره مسائل سیاسی، وضعیت بشری، پیشرفت ها و آزمون ها در زمینه حقوق بشر در افغانستان صحبت کرد. خانم اوتونبایوا در بخشی از سخنان خود گفت که در 3 سال گذشته با وصف دستاوردها در برخی از زمینه‌ها در حالی که کمک‌های بین المللی کاهش یافته، مردم افغانستان با بحران شدید بشری مواجهند و مقامات حاکم بر افغانستان این بحران را با سیاست‌هایی که به طور کافی روی نیازهای واقعی مردم تمرکز ندارد عمیق‌تر ساخته و ظرفیت اقتصادی مردم را تضعیف کردند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما همچنین گفت که با وصف پیشرفت‌ها در نشست اخیر در دوحه، قانون جدید اخلاقی طالبان که بعد از این نشست تصویب شد، این پیشرفت‌ها را تحت تأثیر قرار داده، تضعیف کرده و این قانون سیگنال منفی را ارسال کرده است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. در این نشست سیما باهوس مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد نیز سخنرانی کرد و سخنان او روی وضعیت جاری در افغانستان به خصوص وضعیت زنان و دختران افغان متمرکز بود. در نشست امروز سازمان ملل متحد مینا، یک فعال حقوق زنان از افغانستان، نیز در مورد وضعیت دشوار زنان و دختران افغان و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش آنها صحبت کرد. روزا اوتونبای و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در بخشی از این گزارش که روز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شد گفته که با توجه به گزارش‌ها در مورد اختلافات داخلی بین طالبان، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه ارسال پیام‌های مبنی بر وحدت و اتحاد را به مردم بیشتر ساخته. در گزارش ارائه شده به این نشست در مورد سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز اشاره شده و گفته شد که این قانون زنان در افغانستان را با محدودیت‌های جدید روبرو ساخته است.
گزارش بود در مورد نشست امروز شورای امنیت ملل متحد در مورد بررسی وضعیت کنونی افغانستان. اما این چنین نشست ها چقدر مهم است در آغاز گفتگوی با ترنم سیدی فعال حقوق زن پرسیدم.
نشست هایی که در مورد وضعیت زنان افغانستان برگزار می شود چه از سمت نهادها و چه از سمت جوامع بین المللی قطعاً میتونه که بسیار کارساز باشن. نشست اخیر تیرانا آلبانیا که 3 روز بود و بیش از 140 بانو از سر تا سر جهان به برنامه دعوت شده بودند و همه گرد هم آمدن تا بتانن برای وضعیت زنان افغانستان چاره‌ای را بیاندیشن. و نشست روز گذشته که تعدادی از بانوان در پارلمان اروپا بودند و بسیار رسا و بسیار خوب درد زن افغانستان را فریاد کشیدن، صحبت کردن و صدای زنان افغانستان را به گوش پارلمان اروپا و به گوش جهانیان رساندن، قطعا میتونه بسیار خوب باشه و وضعیت بد و بحرانی و وخیم زنان افغانستان را به جهانیان قطعا نشان بده.
اما خانم سیدی، با مزرد حرف شما رو مقطع کردم. شما میدونین بیش از 3 سال گذشت که طالبان در افغانستان حضور دارن، از 3 سال به این طرف نشستای متعدد اینچنینی برگزار شده، اما چه بوده نتیجه این نشست ها؟ چقدر کمک کرده به تغییر وضعیت فعلی زنان و دختران در افغانستان؟
متاسفانه نشست هایی که برگزار شد فرمالیته بود یک جورایی و تا کنون به زن افغانستان آنچنان که باید به طور جدی پرداخته نشده و وضعیت زنان افغانستان در واقع به یک گروگان سیاسی بین جامعه جهانی و طالبان مبدل شده. یعنی طالبان به عنوان یک حربه اصلی از حقوق زنان استفاده میکنه و همه روزه سعی میکنه با محروم ساختن زنان از تمامی حق و حقوق انسانی، شهروندی و مدنیشان جامعه جهانی رو تحت فشار قرار بده. اما در عوض جامعه جهانی بنابر منافعی که حالا یا کشورهای قدرتمند یا از لحاظ استخباراتی در افغانستان دارند، شاید توجهی که باید داشته باشند نسبت به وضعیت زنان افغانستان را ندارند.
اما چه توجهی به باور شما مشخص‌تر کوتاه؟
ما می‌خواهیم که جامعه جهانی با اعمال فشارهای سیاسی و تحریم طالبان آنها را وادار کنه که دست از نقض علنی حقوق بشری و زن ستیزی که فعلا حاکم هست در افغانستان بردارن و بیش از این مردم را آزار ندهند.
اما چقدر عملی است این تحریمایی که شما در مورد صحبت میکنین خانم سعیدی؟
قطعا طالبان اگر با کمک ها و حمایت های جامعه جهانی نباشن نمیتونه که حتی 1 هفته دوام بیاره از لحاظ نظامی و استخباراتی به دوام حکومتشان. جامعه جهانی باید صدای مردم افغانستان را بشنوه و بیش از این گروه تروریستی را حمایت کنه.
تشکر. ترنم سعیدی فعال حقوق زن با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد میگوید که بیش از 2000 رویداد امنیتی را در 3 ماه گذشته در افغانستان ثبت کرده. در گزارش تازه سرمنشی این سازمان که دیروز منتشر شد آمده که این رقم در مقایسه با زمان مشابه پارسال 53% افزایش را نشان می دهد. حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده که امنیت سراسری را در افغانستان تامین کرده. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش تازه پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد می گوید رویدادهای امنیتی در سراسر افغانستان در 3 ماه گذشته در تناسب به مدت زمان مشابه در سال قبل 53% افزایش داشته است. این سازمان در گزارش خود که روز 3 شنبه 17 سپتامبر منتشر کرده گفته که از 14 می الی 31 جولای سال جاری در تمام افغانستان 2127 رویداد امنیتی را ثبت کرده است. در این گزارش آمده که در تناسب با سال گذشته در این مدت درگیری های مسلحانه 37 مورد به 80 و انفجارها و حملات از 7 به 13 مورد افزایش داشته است. در گزارش همچنان آمده که با وجود آن که جبهات ضد طالبان، جبهه آزادی و جبهه ملی مقاومت تا حال کنترل کدام منطقه را به دست ندارند، اما با گفته این سازمان این جبهات در این مدت دست کم 73 حمله را بر طالبان انجام دادند. به اساس گزارش جبهه ملی مقاومت 52 حمله و جبهه آزادی 21 حمله را انجام دادند. اما پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان ادعاهای این جبهات در مورد انجام حملات بر نیروهای طالبان را رد کرده است. جبهه ملی مقاومت در واکنش به این گزارش در صفحه اکس یا تویتر سابق خود ادعا کرده که در مدتی که در گزارش سازمان ملل متحد مشخص شده، افراد مربوط این جبهه 107 حمله را در 16 ولایت افغانستان بر نیروهای طالبان انجام دادند. در گزارش سازمان ملل متحد از 85 حمله یادآوری شده است که 46 حمله در کابل و 15 حمله در غرب، 11 در شمال شرق، 4 در شرق، 2 در شمال و 2 حمله هم در جنوب افغانستان انجام شده است. اما در مورد 5 رویداد دیگر چیزی گفته نشده که در کجا انجام شده است. به اساس گزارش 19 حمله دیگر هم ثبت شده که مشخص نیست از سوی چه کسانی و در کجا رخ داده است. در این گزارش در مورد تلفات و خسارات ناشی از این رویدادها معلومات داده نشده است. در ادامه گزارش آمده که در این مدت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت 4 حمله را به عهده گرفته که در بامیان بر سیاحان خارجی و همچنان در کندوز و کابل انجام شده است. در این گزارش همچنان آمده که در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا دست کم 4 فرمانده و جنگجوی تحریک طالبان پاکستان TTP از سوی افراد ناشناس کشته شدند. اما محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان تا حال در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. در گزارش این هم آمده که در کمتر از 3 ماه 13 بار میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیوران درگیری صورت گرفته است. از سوی دیگر اخیراً خانواده های قربانیان رویدادهای اخیر شکایت کرده میگویند که جلو کشتار غیر نظامیان باید گرفته شود. اسماعیل احمدی که دامادش خیرالدین مظهری 31 ساله در حمله انتحاری در برابر ساختمان لویسارنوالی سابق در کابل کشته شده بر رادیو آزادی گفت:
انسان‌هایی که یک عمر درس خواندن، زحمت کشیدن و یک امید و آرزوی تحصیل کردن، این ضایعه جبران ناپذیر و یک ضربه بسیار کمرشکنی به وطن و به کشور ماست. نهادهای امنیتی مردم درست تامین بکنن.
محمد طاهر عظیمی باشنده ولایت غور به رادیو آزادی گفت که عبدالمنان عظیمی پسر کاکایش با تاریخ 12 سپتامبر در ولایت دایکندی در تیراندازی از سوی گروه داعش کشته شد.
عبدالمنان از ولسوالی سنگتخت بندر طرف خانه می آمد. توسط یک تعداد اشخاص ناشناس در مسیر غور و دایکندی به شهادت رسید. دکتر صاحب عبدالمنان شهید هنوز خیلی جوان بود و ازدواج نکرده بودند و فعلا فامیلشون در وضعیت خوبی قرار ندارد.
مسئولیت این دو رویداد را گروه داعش به عهده گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش سازمان ملل متحد پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که امنیت در سراسر افغانستان تامین شده است. این در حالی است که انتظار می رود شورای امنیت ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. قرار است گزارش تازه سرمنشی ملل متحد در مورد رویدادهای امنیتی در افغانستان هم در این نشست ارائه شود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به سفر سرگی شویگو منشی شورای امنیت روسیه به ایران، کشوری که با ارسال راکت‌های بالستیک به روسیه متهم شده و به این خاطر شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته. شویگو پیش از سفر به ایران هفته پیش به کوریای شمالی هم سفر کرده بود. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
سرگی شویگو منشی شورای امنیت روسیه برای دومین بار طی 40 روز گذشته به تهران پایتخت ایران سفر کرده است. رادیو فردا بخش ایران و رادیو آزادی امروز گزارش داد که آقای شویگو روز گذشته وارد تهران شد و با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار کرد. پزشکیان در این ملاقات گفته که حکومتش همکاری ها و اقدامات در حال انجام در مسیر ارتقای سطح روابط دو کشور را با جدیت دنبال خواهد کرد. شویگو در این دیدار تاکید کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از او خواسته است تا این پیام را به مقام های ایرانی انتقال دهد که موضع کرملین برای همکاری در مسائل منطقه‌ای با ایران تغییر نکرده است. ای در حال است که پس از سفر قبلی سرگی شیوگو منشی شورای امنیت روسیه به تهران، کشورهای غربی تایید کردند که ایران معمولی راکت‌های بالستیک را به روسیه ارسال کرده. این اقدام تحریم‌های جدید غرب علیه ایران را در پی داشت. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دوشنبه گذشته مدعی شد که کشورش راکت‌های بالستیک را به روسیه ارسال نکرده است. شیوگو هفته پیش قبل از سفرش به تهران به پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی هم رفته بود. او در سفرش به کره شمالی با کیم جونگ اون رهبر این کشور دیدار کرد و بعد از برگشت همچنان دیدار با وانگی وزیر خارجه چین در شهر سنت پیترزبورگ داشت. سفر او به این دو کشور در میان تجدید فشارهای کیف بر آمریکا و متحدان غربیش برای دریافت مجوز استفاده از راکت‌های دوربرد در جنگ با روسیه انجام شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اگر غرب اجازه استفاده از راکت‌های دوربرد را به اوکراین بدهد، به معنی اعلان جنگ است و پاسخ کرملین را در پی خواهد داشت. دیدار دوباره شیوگو از تهران همچنان در حال صورت گرفته که روسیه اخیراً چندین بار اعلام کرد که به امضای یک توافقنامه بزرگ و سند همکاری با ایران نزدیک شده است. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشارده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که از هر 4 نفر در افغانستان فقط 1 نفر نان خشک به خوردن دارد. WFP روز گذشته در صفحه ایکس تویتر سابق برای نجات زندگی میلیون‌ها خانواده خواهان کمک رسانی در بخش مواد خوراکی شده. این در حال است که شماری از خانواده های نیازمند می گویند حتی نان خشک را هم به سختی به دست می آورند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در ادامه نگرانی ها از ناداری، بیکاری و نبود امنیت غذایی، برنامه جهانی غذا WFP می گوید حداقل 12 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که وعده غذایی بعدیشان را چگونه تامین کنند. WFP روز سه‌شنبه 17 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق گفته است از هر 4 نفر در افغانستان فقط 1 نفر نان خشک به خوردن دارد. در ادامه آمده که نان خشک یکی از غذاهای اساسی افغانها است. این سازمان برای نجات زندگی میلیون ها خانواده خواستار رساندن کمک های غذایی شده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که در حال حاضر در افغانستان 4 میلیون کودک و زن باردار به سوء تغذیه دچار شده اند. WFP میگوید که برای ادامه فعالیت‌های خود در 6 ماه آینده به گونه فوری به 677 میلیون دلار نیاز دارد. این در حالی است که شماری از خانواده‌های نیازمند میگویند حتی نان خشک را به سختی به دست می‌آورند. آنان از نرسیدن کمک‌ها شاکی‌اند و میگویند تا کنون هیچ یک از سازمان‌های بین‌المللی به آنان کمک نکردند. یک باشنده کابل که سرپرست خانواده‌اش است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که پیش از حاکمیت دوباره طالبان وظیفه داشت اما اکنون بیکار است.
احتشام نیست که نان پر اشک نخورده باشم، کدام لغمه اگم سایا برم روان کده باشه. دیگه از این کده مشکلات بالا هیچ نیست. اولادم کالا میتر و میگم باش بچیم، اگه کس سرسایه داد ما براتان میگرم، شتوکای ما بازی داده میرم. دیگه در مشکلاتی که مستم هیچ کس نیست و ما هیچ کمکی نشده طالبه، نان بخوردن نداریم.
شکیلا یک باشنده ولایت ننگرهار هم که سرپرست خانواده خود است نیز میگوید نفقه خانواده اش را به سختی پیدا میکند. او به رادیو آزادی گفت
چی کنیم؟ مشکلات اقتصادی زیاد است. بسیار کوشش کردیم که از اینجا برویم. نه توان رفتن به پشاور را داریم و نه هم توان رفتن به امریکا را داریم. وطن ویران است. کسی از گرسنگی ناچار است و کسی از بیماری. هر چیز با پول جور می شود. ما 15 روپیه هم نداریم. من در خانواده بارش سفیدان زندگی می کنم. اگر کسی با آنان کمک کند برای اولادها نان می خرم و به خود دوا می گیرم. خودم هم بیمارم. توان رفتن به دکتر را هم ندارم.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO هم روز پنجشنبه 12 سپتامبر اعلام کرده بود که ناامنی غذایی در افغانستان در حال تبدیل شدن به یک فاجعه است. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ناداری و بیکاری به اوج خود رسیده است. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این در یک گزارش گفته بود افغانستان و سودان دو کشوری هستند که بیشتر از 6 میلیون شهروندشان با سطح بلند گرسنگی مواجهند. در گزارش آمده بود که در ماه آگوست شمار افرادی که در افغانستان در یک گام با قحطی فاصله دارند به 19.9 میلیون نفر رسیده که 46% کل نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم می پردازیم به گزارش در مورد انتقاد دیدبان حقوق بشر از محدودیت های وضع شده طالبان بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان. در بیانیه آمده که حمله طالبان بر آموزش دختران افغان به آینده افغانستان آسیب میرساند و تأثیرات منفی بر تمامی امور زندگی افغانها دارد. همکارم گزارش میدهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر HRW اعلام کرده که طالبان با محروم کردن کامل دختران از آموزش به طور سیستماتیک به حقوق زنان حمله می کنند و این کار به نظام آموزشی افغانستان و مردم آن در طولانی مدت آسیب وارد می کند. این سازمان روز سه شنبه 17 سپتامبر به مناسبت تکمیل شدن 3 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در اعلامیه این ممنوعیت را زن ستیزی خوانده، گفته که نابرابری جنسیتی را در نظام آموزشی افغانستان نهادی نمی کند. در ادامه آمده که منع آموزش دختران بر تمامی جوانب زندگی افغانها تأثیر منفی دارد و برای آینده کشور پیامدهای ناگوار اجتماعی در توسعه و رشد اقتصاد افغانستان به همراه خواهد داشت که با گذشت هر روز آسیب آن بیشتر می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که به دلیل ممنوعیت دختران از آموزش، افغانستان در آینده با کمبود جدی زنان تحصیل کرده مسلکی در زمینه‌های مختلف زندگی از جمله دکتران، پرستاران و معلمان زن مواجه خواهد شد. این سازمان میگوید با آنکه ممنوعیت آموزش دختران افغان بحث‌های جهانی را برانگیخته، اما دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تاکنون اقدام قابل توجه برای لغو این ممنوعیت‌های وضع شده طالبان انجام ندادند. دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته تا بر حکومت طالبان فشار وارد کند تا محدودیت‌های خود در این خصوص را به گونه فوری لغو کرده و با وعده‌های قبلی خود در مورد بازگشایی مکاتب دختران اقدام کند. این سازمان همچنان از طالبان می‌خواهد که هرچی زودتر به ممنوعیت تحصیلات متوسطه دختران پایان دهند و زمینه آموزش مسئول و با کیفیت دختران را فراهم کنند. اما حکومت طالبان همواره آموزش و کار زنان را موضوعات داخلی افغانستان خوانده و تأکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در این کشور تامین است. در این حال تعدادی از دخترانی که از آموزش محروم شده اند می گویند که این ممنوعیت نه تنها حمله به حقوق دختران است، بلکه توانمندی های آنها را نیز از بین می برد. بهاره باشنده کابل و تبسم باشنده مزار شریف که به دلیل ممنوعیت طالبان در 3 سال گذشته از آموزش محروم بوده اند به رادیو آزادی گفتند:
نبود دخترها و زنان تحصیل کرده باعث فروپاشی بخش های مهم حیاتی مثل صحت، آموزش و اداره خود شد و ما به سوی تاریکی رانده میشیم. توانایی بسازی کشور ما را کاملا از دست خود دادیم و این یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ است و تنها بحران موجود در افغانستان بیشتر عمیق‌تر میسازه.
این موضوع با آینده افغانستان نصیب میرسونه و ضرر میکنه، به خاطر که اگر دخترها تحصیل نکنن در آینده نمیتونن کدام دختر معلم باشه و یا دکتر باشه و یا کدام شغل دیگر کار کنن و این وضعیت نه تنها برای خودشان بلکه به خود جامعه ما هم خطرناک است و برای بهتر شدن آینده باید حق تحصیل برای دخترها فراهم شود.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب محدودیت وضع شد و سپس در اواخر سال 2022 دختران از رفتن به پوهنتونیز منع شدند. بر اساس آمار سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، در حال حاضر 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شمایم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. روزا تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پیام سیاسی منفی در مورد تعامل مثبت طالبان و جهان می فرستد، پیامی که به گفتش نادیده گرفته نمی توانند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که هیچ بهانه نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. در نخستین بازی سلسله بازی‌های یک روزه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی، این کشور با تفاوت 6 ویکت در برابر افغانستان شکست خورد. اما در یک تحول دیگر ورزشی، با سلسله جام جهانی فوتسال 2024، افغانستان در دومین مسابقه‌اش در این جام در برابر ارجنتین شکست خورد. و مجمع عمومی ملل متحد امروز قطعنامه غیر الزامی را تصویب کرد که بر اساس آن فلسطینی‌ها خواهان پایان حضور اسرائیل در غزه و کرانه غربی ظرف یک سال شدند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را می توانید در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ما 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. تشکر از همراهیتان. حالا هم شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه هفتگی ورزش.
د لوبو له میدان هر اونې له ازادي رادیو.
با پوزش که برنامه پشتوی ورزش پخش شد، برنامه دری ورزش را هم به شما خواهیم داشت. البته تا لحظات دیگر این برنامه آماده پخش خواهد بود. اما حالا بیایید بخش از پیام‌هایی را که بر رادیو آزادی فرستاده اید بشنویم و برمیگردیم به شما.
پیام‌ها و نظریات شما.
جوان است خب از باقرهی سماز گرفته شاروانه خب بخی زده متوقعی کراشیوان غریبکار خیال ظلمه گرفتین، مردم قرض میکنه و وا میکنه، کراشی میخرنه، کراشیش میخرست کنه که تا شهر دوباره گیرام بزنیش ما قید میکنه مثل یک چیال گرفته سید میکنه میبرا میزن و مردم های چیال گرفته را رید خب از سر یا هیچ نیزه گرفته افغانستان. مردم افغانستان فرزن 10 کیلومتر کار میکنه و مردم کلی اولاداشون گوشه در خانه خود افسیدن. حکومت چند دفعه میلیاردی شکایت شد که نه نمیکنن امی حقوق بشر کجا هست؟ مردم بیچاره هستن، امیان بشر هستن یا نه؟ سخنگوی شلوار ما کراچی ها رو گم میکنیم، دکان جوری کنیم بخیر فکر نداره که از 1000 یا 500 یک دب پاکت بانجان رومی یا بادرنگ یک چیز نیمان از ما مرد دکان جور میشه. نمیم ملل متحد به چیز به خاطر حکومت هست و به خاطر مردم هم هست از مردم هم دفاع بکنه.
زمانی که ما جای مرکزی وقتی کار میکردیم دادن مدرسه بود یا دو طرف های جاده ها بود کاروبار خوب بود، حالی که از داخل شهر ما را بسا جای دور ما را رایی کرده و اینجا از کاروبار نمیشه شهر بخاطر نمی که سبکار هست، بخاطر نمی دکاندار هست، شهر بخاطر نمی کاروبار هست. شهری هست که مثلا نه یک کمپانی هست، نه یک شرکت هست، نه یک جای هست که مرکزی هست که مردم کار بکنه.
سری سرک بودیم دموجا کاروبار ما خوب بود، 9 نفر نانخور هستیم، دامدیم که دموجا 5 تا نان دولادای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشده، جای صحیح نداد، یعنی می جا آمدیم دنم روی سرک شتگیستیم و قیم به خدا بکو که اگر پیشه 5 تا نان ما پیدا نمیتانیم.
تشکر از پیام های شما. حالا هم برنامه ورزش.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با علی اسکر لالی مدرس فیفا و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان در رابطه به نتیجه که تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر آرژانتین به دست آورد، یعنی با نتیجه 2-1 تیم افغانستان با آرژانتین باخت، برای توضیحات بیشتر با استاد لالی مصاحبه انجام شده است. در قسمت دوم برنامه با قاسم حمیدی معاون اسبق ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان که در تاشکند ازبکستان هست مسابقات فوتسال افغانستان را از نزدیک دیده بیشتر با ایشان در این رابطه صحبت میکنیم.
و در قسمت سوم در رابطه با جلوگیری از دوپنگ برای شما بیشتر معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی، استاد علی اسکر لعلی را در برنامه با خود داریم. ایشان مدرس فیفا هم هستند و همچنان قبلا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودند. بدون شک مسابقه را از طریق آنلاین دیدن. لعلی صاحب، اگر لطف کنید نظرتان را درباره بازی افغانستان با آرژانتین بگویید که آمار و ارقام بعد از مسابقه چی در نیمه اول و بعد از ختمش و چی در ختم کلی مسابقه، آمار و ارقام به نفع افغانستان بود و واقعا که یک مسابقه بی‌نقص را در برابر قهرمان جهان و نایب قهرمان دوره قبلی فوتسال دنیا به نمایش گذاشتن بازیکنان فوتسال افغانستان. نظرتان اگر بگوین خوشحال میشیم.
سلام خدمت شما شهداد عزیز، خدمت شنوندگان عزیز شما. ما اول تبریک میگم مسابقات فوتسال برد اولش و امروز باخته که برای ما برد حساب میشه، بخاطر که اگرچه ما در اوایل بازی گل دریافت کردیم که باید گل دریافت نمیشد، اما فوتسال بازانمون نشان دادم که با جرأت و با آمادگی خوب در مقابل تیم بازی میکنن که اون تیم نایب قهرمان جهان است و یک تیم با تجربه. اگه ما ببینیم که میانگین سنی بچه های ما 21 سال 21 سال و نیم و از ارژانتین 30 سال است، باید به بچه های ما تبریک بگیم که با جوان امو نیروی جوانی خود دانستن که تجربه کاران ارژانتین مشغول بسازن. ما بازی را در کنترل خود داشتیم، اگرچه گل اول دریافت کردیم و توانستیم گل مساوی را هم بزنیم که متاسفانه به اثر بی‌توجهی کمک بی‌توجهی و همو شعف و خوشنودی که از گلمازه را بودیم باید شد که تمرکز بچه ها کمه که پایان به و ما به زودترین فرصت گل دوم دریافت کردیم که می نتیجه باقی مان و تیم ارجنتاین با مو تجربه که داشت توانست همین نتیجه را به آخر برسانه.
بله بدون شک ورزشگاه هم مملوی از تماشاگران بود که تیم افغانستان را اکثرا تشویق میکردن. 3442 نفر در داخل استادیوم یا ورزشگاه هومو در تاشکند حاضر بودند. بازی با اوکراین چگونه پیش بینی میکنن؟ آرژانتین اوکراین 7-1 تحقیر کرد و سنگین اوکراین شکست خورد در برابر آرژانتین، اما ما در برابر آرژانتین در نیمه دوم مساوی کردیم و در دقایق بعد از یک چند لحظه 2-1 شد نتیجه. این نتیجه چقدر بالای روحیه بازیکنان اوکراین تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
خب ما باید این هم نظر داشته باشیم که نمیشه مسابقات با هم مقایسه کرد. مسابقه اول با مسابقه دوم حتما تفاوت داره. اگر ما مسابقه ارجنتین و اوکراین ببینیم که اوکراین تقریبا تأخیر شد، اما اوکراین توانست امروز تیم که ما اونا را 5-6-4 برده بودیم امروز 7-2 ببرن. این باید من نظر داشته باشیم که اوکراین هم تجربه کافی در مسابقات جام جهانی داره و تیم از بسیار قوی است و ما باید با آمادگی کامل وارد میدان شویم. ما باید کوشش کنیم که از کارهایی که در آمادگی قبل از بازی ارجنتین به اون دست دادیم از کارها خودداری کنیم و بچه ها را زیادتر روی بازی متمرکز بسازیم، نه که جشن و پایکوبی و مراسم و ضیافتی چیزا را باید با آخر بازی ها بگذاریم تا بتونیم یک نتیجه خوب از مسابقه اوکراین بگیریم و به عنوان تیم دوم صعود کنیم. و من بسیار امیدوار هستم که بتونیم به عنوان تیم دوم صعود کنیم که انشالله ارتخاط شد. ما باید مسابقه اوکراین ببریم، چون در صورت مساوی فکر میکنم تفاضل گل ها چیزی گفته نمیشه فعلا، چون مسابقه ما با با اوکراین اگر ما مساوی کنیم شاید ما برای چون دیگه چیزا دیگه آمار به نفع اوکراین است، اما تبازر گلا به نفع ما است. مسابقه مقایسه هر دو تیم مساویان است، به خاطر ما فکر میکنم بس با عنوان تیم دوم صعود خواهد کردیم.
ما با عنوان تیم دوم اگر صعود بکنیم با برنده، البته با رنراپ یا تیمی که در جایگاه دوم گروپ A قرار میگیره در مرحله 16 بهترین رقابت خواهیم کرد. یعنی به این معنی که اگر افغانستان در گروپ C دوم شوه و در گروپ A یکی از تیم‌هایی که مثل احتمالاً پاراگوای خواهد بود، ما با پاراگوای مسابقه نمیتیم و احتمالاً یا با هلند مسابقه میتیم یا هم با ازبکستان که از میان همی هلند و ازبکستان یکشان دوم خواهد شد که به نفع افغانستان خواهد بود، بخاطر از اینکه پاراگوای و ازبکستان در مسابقه که داشتن با نتیجه 4-1 برده و ازبکستان ما تجربه مسابقه با این تیم داریم در گذشته در 2017 مخصوصا در جام داخل سالن بازی داخل سالن آسیا که در ترکمنستان برگزار شده بود ازبکستان افغانستان برده. فکر میکنین که هلند و ازبکستان حریفان خوب خواهند بود در مرحله 16 بهترین؟
بازی امروز نشان داد که بچه های ما کاملا تغییر کرده از مسابقاتی که قبلا داشتن. بچه ها بسیار آماده هستند، انگیزه بسیار بالا دارند و رویه بسیار خوب داره. هدم بهتر المو هیچ وقت ندیدم مدام هر دو مسابقه که اینا امو انسجام خود در میدان از دست بدن به زودترین فرصت اینا آماده دفاع میشن وقتی که توپ از دست میدن و این کار بسیار عالی در این قسمت بسیار عالی عمل میکنن. دو خاطر من بسیار امیدوار هستم که ما هر عریف را که مقابل ما بیایم میتونیم ببریم، بجز چند تیم که بسیار زیاد قوی هستن، مثلا برازیل یک تیم بسیار قوی است که بردنش بسیار مشکل است. ایران خویست که بردنش مشکل است، اما ما بسیاری از این تیم‌ها رو که در جام جهانی هستن میتونیم ببریم اگر به این شکل که امروز ما بازی کردیم بازی کنیم.
خیلی خوب. برزیل بدون شک در گروپ A در صدر قرار بگیره و در صدر قرار گرفتن برزیل یعنی ممکن که یکی از فاینالیست ها باشه، قسمی که بازیکنان افغانستان هم پیش بینی کردن. در کل افغانستان چانس صعود بسیار زیاد داره که به دور حذفی راه پیدا بکنه. پیش بینی شما چی است؟ تا کدام مرحله افغانستان میتونه که راه پیدا بکنه؟
این بستگی به این داره که ما با عنوان تیم دوم صعود میکنیم و با عنوان تیم سوم صعود میکنیم، این هم بستگی به این داره و با کدام تیم ها برمیخوریم. من امیدوار هستم که ما بتانیم اول امی مرحله را با موفقیت با پایان برسانیم تا بتانیم آمادگی کامل برای دور حذفی داشته باشیم. دور حذفی تیم های هستم که قوی میباشن و امی رساندن به دور حذفی برای تیم یک تیمی که تازه به جام جهانی راه یافته، حتی ما تازه تیم ما در آسیا خود تانست کم نشان بده، تیمی که کاملا تازه در دنیا در سطح آسیا و در جهان، این تیم وقتی که به دور حذفی راه پیدا میکنه یک موفقیت بسیار بزرگ بر تیم ملی کشور ماست و انتظار بیشتر از این من ندارم، اما امیدوار هستم که ما بتانیم تا دور هشت تیم را پیدا کنیم.
یک موضوع
دور هشت تیم باز یکم مسابقه مشکل تر میشه.
لالی صاحب یک موضوع هست که اگر آرژانتین بدون شک آرژانتین به عنوان صدرنشین یا سرگروه گروه بی به دور بعدی صعود میکنه و ما با یعنی احتمال داره که از بین گروپ های A, C و D که افغانستان هم جز گروپ C است، یعنی تقریبا 25% یا 30% یا بیشتر چانس ازی وجود داره که ما در مرحله بعدی با برزیل رقابت داشته باشیم. از اون خاطر
بله همین احتمال ما در نظر داشتیم که ما امکان ازی هم داره که ما مخصوصا اگه ما در مقابل اوکراین نتیجه خوب نگیریم متاسفانه بس صفت تیم سوم صعود کنیم، او کار ما بسیار سخت‌تر خواهد شد و اگر ما با برزیل بر بخوریم بسیار زیاد مشکل است، چون برزیل هم از نگاه تجربه خود، هم از نگاه بازی خود و هم از نگاه داشتن ستاره های خود برتری زیاد داره نسبت به بسیاری از تیم ها و تیم جوان ما به مشکل برخواد خورد. اما امی که تیم ما بتانه به مرحله بعدی را پیدا کنه، گفتم امی برای ما یک افتخار بسیار بزرگ است. در اولین مسابقه خود در جام جهانی و در اولین حضور خود در جام جهانی اینا به یک شکل می درخشن، واقعا برای همه افغانان فوتبال قابل افتخار است.
تشکر از اینکه به برنامه ویسل وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با قاسم حمیدی معاون اسبق ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان که در ازبکستان هستند در شهر تاشکند و از نزدیک مسابقه تیم ملی فوتسال افغانستان شاهد بودند، خواستیم که تازه ترین جزئیات از ایشان داشته باشیم که مسابقه چطور بود، چقدر هوادار در اونجا آمده بودند. ما که خبر شدیم بیش از 3400 نفر آمده بودند که اکثریتشان افغان‌ها و همچنان تاجیکی ها بودند که بر تشویق تیم ملی فوتسال افغانستان در ورزشگاه همو در تاشکند آمده بودند. جناب حمیدی صاحب، مسابقه فوتسال افغانستان و آرژانتین به نتیجه بسیار نزدیک 2-1 به نفع آرژانتین قهرمان جهان و نایب قهرمان دوره قبلی به پایان رسید و قسمی که مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان در انترویویی که داشت بعد از مسابقه با آنگولا گفته بود که بهترین مسابقه را با آرژانتین خواهیم داشت. اگر توضیحات بده که فضای مسابقه چطور بود، چقدر مردم راضی هستند از بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقه امروز؟
سلام و درود خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه تان. در ابتدا ما تبریک میگم درخشش تیم ملی فوتسال افغانستان، هم در بازی اولشان که برنده مسابقات شدن و هم امروز یک بازی تاریخی و بیادماندنی را برگزار کردن در مقابل تیم آرژانتین. همونطور که شما توصیف کردن که آرژانتین تیم فوتبال و فوتسالش در دنیا یک جایگاه خاص خودش می داشته باشه. بچه ها ماشاءالله با روحیه بازی کردن، با تکنیک بازی کردن، تمام امو گزارشی که بعد از نیمه اول و دوم آمد، برنده بازی درکن از نظر تکنیک و تکتیک تیم افغانستان بود. این که نتیجه به نفع آرژانتین با تفاضل یک گل رقم خورد، این باخت هم برای افغان‌ها، برای تیم افغانستان بالاتر از یک پیروزی ارزش داشته. مجا داره از تمام هموطنان عزیزم که امروز در سالون حضور داشتن، سنگ تمام گذاشتن برای تشویق تیم ملی فوتسال افغانستان و همچون در بازی اول تیم ملی فوتسال افغانستان. از اکثر نقاط جهان در اینجا تماشاچی‌های محترم آمده، هموطنان عزیز ما که طرفدار افغانستان و تیم ملی فوتسال افغانستان، ما هم دوستای خود ما هم اینجا حضور دارن که یک جمع بزرگ ما از جمهوری اسلامی ایران آمدیم در تاشکند، یک جمع دوستای ما از قزاقستان آمدن، جمع دوستای ما از ترکیه آمدن، از استرالیا آمدن، از کانادا آمدن، از مسکو آمدن، از جای دنیا علاقمندان فوتسال افغانستان برای تشویق آمدن. من جا داره تشکری بکنم از تجارای ملی افغانستان، اونایی که واقعا احساس دارن که هر افغانی که در هر بخش جهان به خاطر نامنیکی افغانستان میدرخشن، و خصوصا فوتسالیست‌های عزیز، اینا پولای خیلی انگفت را جمع آوری کردن. ما میدانیم که ورزشکارای افغانستان، جوانای افغانستان با استعدادترین جوانای دنیا را تشکیل میده. در صورت از این که اینا حمایت شوند و امکانات در اختیارشان قرار بگیره، که خوشبختانه تجارای ملی ما در دو شب که اصلا به تمرینات از اینا و به استراحت اینا لطمه وارد نشن، یک برنامه خیلی مختصر کوتاه گرفتن و تقریبا حدود 57-8000 دلار آمریکایی بر از ما جمع شد. و این میشه گفت که یک کمک برازی فوتسالیست ما شوا. اینا از قشر مستضعف جامعه هستن، اینا کارگرای خیلی ساده و عادی هستن که از نقاط مختلف کابل و از مهاجرینی که در ایران هستن اینا تشکیل داده شده. من به عنوان یک کسی که بیننده از این مسابقات بودم، کسی که حضور دارم و عشق شوق بارا از چشمان جاری شده، اما تو که من دوستا، خانما، جوانا، پیرمردایی که از کشور عزیز ما بودن، مهاجرین بودن، میدیدم اینا عشق شوق در چشمانشون جاری هست، برای خود میباریدم، برای خود و همچنین افتخار میکردم برای بازیکنان تیم فوتسال افغانستان.
خیلی خوب، من همین لحظه آمار متوجه شدم، میبینیم که تعداد تلاش و کوشش که به جهت گلزنی بوده 35 در مقابل 39 از افغانستان آمار بیشتر است، همچنان شوت‌هایی که به صورت خطرناک داخل چارچوب دروازه یا گل بوده با نتیجه 14 در برابر 13 از افغانستان بیشتر است، همچنان در مورد کارنرها 8-6 افغانستان آمار بهتر داره نسبت به آرژانتین، و دیگه ای که کلن از لحاظ آمار و ارقام قسمی که شما پیشتر گفتین، افغانستان تیم برتر و برازنده بوده در برابر تیم آرژانتینی که اکثریت بازیکنایشان از سال 2016 که آرژانتین قهرمان جام جهانی فوتسال در او سال شده بود، با وجود کولبار از تجربه‌ای که بازیکنایشان داشتن، اما بسیار زیاد به مشکل جدی مواجه بودن در این مسابقه. بیشتر در مورد روحیه بازیکنان بگوین که چقدر با روحیه بودن در مسابقه امروز.
که ورزشکارای افغانستان از جمله مستضعف‌ترین قشر جامعه ما شما را تشکیل میتن که اینا کارگر ساده هستن یا مادر از فامیلی که هستن با مشکلات اقتصادی سردوشار هستن و در صورتی که امکانات در اختیار از اینا قرار بگیرم من مطمئن هستم که جوانان افغانستان با استعداد هستن. خوشبختانه در خود تاشکند یک تجارای ملی و همچنان تجارای ملی که از قزاقستان آمده بودن، از روسیه آمده بودن، از دبی آمده بودن لطف کردن، مورد حمایت مالی قرار دادن از وزارت ملی فوتبال افغانستان و جمله فعلا تا حالا $57,000 آمریکایی برای دوستا به عنوان کمک و به عنوان یک تحفه خدمتشان دادن. انشالله که نتیجه بهتر خوب کار بگیرن. بازم تجارای ملی هستن حمایت های بیشتر رو وعده کردن که مطمئنن برای بالا بردن روحیه بازیکن های فوتسال افغانستان موثر بود. من از ضمن احترامی که برای ورزشی نویس های عزیز دارم، اونایی که صفحات مجازی اینا نقد کرده بودن، اینا رو مقایسه کرده بودن با بریزیل و آرژانتین و کشورهای اروپایی که اونا این کار رو نمیکنن که در نزدیک مسابقاتشان بین در مهمانی ها اشتراک بکنن. شما باور بکنید آیش نظر عزیز، من به عنوان یک پیشکسوت ورزشی شاهد از این بودم که این بچه ها در جلسات فنیشان، در تمریناتشان و سر وقت و آدم می رفتن، برنامه‌ای که شب مسابقاتشان نبود، دیشب گذشته و یک شب قبلترش تنظیم شده بود، شبایی بود اینا فارغ بود، اینا بعد از تمرینات خودانده اینجا می آمدن، صرف اونم یک ساعت 45 دقیقه که فرصت برای غذا خوردن خودان داشتن، دعوت می شدن و هدف این نبود که اینا به اینجا یک لقمه نان بخوره، هدف همین بود ملی اینا را تشویق و حمایت بکنن که از نظر روحی اینا برن بالا، که خوشبختانه خیلی موثر واقع شد. او کشورهایی که نیاز بازیکنان کمک کردن، حمایت کردن مالی از این ورزشکارا مطمئنن از نظر روحی خیلی زیاد موثر است. و دیگه حضور با شکوه اقشار مختلف مهاجرین که اینجا بودن، نسایی که از بیرون از تاشکند و ازبکستان آمده بودن، فوق العاده عالی بود. یعنی سنگ تمام ماندن. امیتو که صدای خودم گرفته است، تمام 3-4 هزار نفری که آمده بودن برای تشویق تیم ملی فوتسال افغانستان، همگی این وضعیت درست است که ما مشکلات خود داریم، اما جوانای مثل بچهای تیم ملی فوتسال افغانستان داریم که تاج سر ما هستن و اینا افتخار برای افغانستان و مردم افغانستان تمایل میکنن.
و بازی که با اوکراین است، شما بدون شک در ورزش بودین، اگرچه در فوتبال فوتسال نبودین، اما اونجا هستین، حاضر هستین. فکر میکنین بازم هزاران تن بازم بر تشویق تیم ملی بیاین در برابر حریفش که اوکراین است، بازم تیم افغانستان تشویق بکنن؟
اگرچه بازی سوم از اینا فاصله ای که از تاشکند مرکز ازبکستان بودن 6 ساعت رای موتر است و من تا جایی که معلومات دارم دو ساعت تصمیم دارن از امین الان اونجا و طلاق خودان بول کردن که آماده هستن که همین مسافت هم تایی بکنن برون در اونجا برای تشویق ملی فوتسال افغانستان. و با همین روحیه ای که من سراغ دارم از بچه ها، ما مطمئن هستم با همین بازی که در مقابل آرژانتین کردن، اگر در مقابل اوکراین بازی بکنن، اوکراین هم تیم ضعیف نیست، واقعا تیم قوی است. اگر که از آرژانتین گل خورده و جفایی که ما در مقابل آرژانتین زیبا بازی کردیم و خوب بازی کردیم، شاید دلیل شود که ما بتونیم اوکراین اگر ببریم، ما انشاءالله میریم در مرحله بعدی. اگر مساوی هم کنیم در مرحله بعدی به عنوان تیم دوم قاد رفتیم. در صورت از این که ما با اوکراین هم به بازم بازی را احتمال 90% است که بایمان تیم سوم چون قرار است از بعد دوازده تیم میرن مستقیم اول دوم، 4 تیم دیگه هم قرار است سکینا تیم از بین تیم های سوم انتخاب شد که افغانستان 100% امشالا جز از دو کشورها قرار میگیره که جز تیم سوم در مرحله بعدیش انشالا صعود بکنه.
عالی. از این که به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر میکنم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن. اعتیاد به دوپنگ یعنی مصرف مداوم و غیرقانونی موادها و دواهای ممنوع برای بهبود عملکرد ورزشی یکی از چالش‌های جدی در دنیای ورزش است. پیشگیری از این پدیده نیازمند توجه به عوامل مختلف مانند آموزش، حمایت‌های روانی و قوانین سختگیرانه است. اولین گام در جلوگیری از اعتیاد به دوپنگ آگاهی رسانه‌ای به ورزشکاران در این مورد است. آموزش‌های جامع در سطوح مختلف ورزشی به ویژه برای جوانان و تازه واردان به دنیای ورزش حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که آنان از همان ابتدا نسبت به عواقب ناگوار دوپنگ آگاه شوند. یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی برای ورزشکاران است. بسیاری از ورزشکارانی که به دوپنگ رو می‌آورند به دلیل فشارهای ناشی از رقابت‌های شدید، انتظارات بالا و ترس از شکست به این مسیر کشیده می‌شوند. وجود مشاوران ورزشی، روانشناسان ورزشی و حتی مربیان که از نظر اخلاقی متعهد به سلامت ورزشکاران هستند می‌توانند نقش بسزای در این مورد داشته باشند و آنان فشارهای روانی ورزشکاران را